حوزه های دو رودخانه کلانترین منطقه آمو و سیر گرد هم می آیند. در دوره نشو و نما تابستان از آمو دریا برای آبیاری حدود 56 میلیارد متر مکعب آب گرفته می شود. سال گذشته لیمیت عمومی گرفتن آب از حوزه های دو دریا آمو و سیر در حجم 51 میلیارد متر مکعب آب برای آبیاری تصدیق کرده شده بود. از این مقدار حجم آبگیری از آمو 39 میلیارد متر مکعب و از سیر 11 میلیارد متر مکعب را تشکیل داد. حجم واقعی آب در موسم نشونمایی سال گذشته در حوزه دریای آمودریا 93.1% از معیار را تشکیل داد. سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان در باره چالش ها و مشکلات در ساحه آب چنین توضیح داد.
چالش ها چکلی که گفتیم پیش از همه از یک طرف این افزایش یافتن نفوذ آدمان در جهان، اگر در سال 2005 اهالی دنیا 6 میلیارد دم بود، در سال 2015 7.3 میلیارد شد. دیگر چالش این پروسس اوربانیزاسیه یا شهری سازی میگویم. در اینجا نیز اگر در سالهای 2010 علاقه 48.9 درصد نفوذ جهان در شهرها زندگی میکردن، فعلا من قریب که 54% نفوذ عالم در شهرها زندگی میکنه. این چی معنی دارد؟ چی قدر شهرها زیاد شود همون قدر ذخیره های طبیعی زیادتر استفاده میشود، بخصوص زمین آب، همون قدر گویم که آب آلوده میشود، همون قدر زوات ها و پرتو های خود را زیادتر میپردیم به محیط زیست. همه این پیش از همه تاثیر به آب دارد. برای همین این هم یک در قطار چالش ها گویم که نامبر کردن ممکن است. دیگر این تاثیر اقلیم جهانی که در زیر تاثیر اقلیم چکلی که ما گفتیم ذخیره‌های آبی یا هم در کشورهای بیابانی کم شده ایستاده است، از طرف دیگر در کشورهایی که آبشان زیاد است آفات‌های طبیعی وابسته به آب زیاد شده ایستاده است. در آسیا میانه مشکلی جدی منطقه آلودگی آب‌های روی زمینی و زیر زمینی می باشد. آبی که از منطقه‌های کوهی سرچشمه می گیرد صفت بلند دارد، لیکن سطح نمک در آن به حساب اگر 0.15 تا 0.25 گرم باشد، در منطقه‌های خودی حتی تاجیکستان نه تنها منطقه‌های پایان‌آب، سطح نمک در آب‌های زیر زمینی سال از سال می افزاید. این وابسته با اون است که زمین هایی که برای بهداشت برای ایریگاسی استفاده می برند در آنها البته سالهای دراز هر نمود مدل کیمیایی بوده می شوند، آنها خواهیم نخواهیم تکشین می شوند قسمت آنها با آبهای زیر زمینی با آبهای روی زمینی و اون از سو بیامین نمکداری یا سطح دیگر مدل کیمیایی در آن زیاد می شود.
صرف نظر از تدبیرهای اندیشیده شده، استفاده غیر عقلانه آب در بخش کشاورزی یکی از مشکلات اساسی باقی میماند. آبی که از حوزه آمو و سیر طبق لیمیت گرفته می شود، همگی 40% استفاده شده، 60%ش بهوده تلف می یابد. در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12.5 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 12 درهم و 1 یورو 11 سومانی و 48 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
نتونست به زانو درارت سرو غم و سختی و بار دلتنگی هات، دلت خورس وقتی معذر شده خیابون ها اسم هم سنگرا، تو روزای ترکش تو روزای جنگ از این خاک و از مردمش دل نکن، به فکر ایران سرسبز بود، به ایران چون سروها سر بلند. بذار دستاتو توی دستای من، اگه هم صدایی اگه هم دلی، چه روزای خوبی قرار بیاد، چه فردایی میشه بگو یا علی. هزار دستاتو توی دستای من، اگه هم صدایی اگه هم دلی، چه روزای خوبی قرار بیاد، چه فردایی میشه بگو یا علی. تاریخ و اسطوره ها سرافرازم از این که ایرانی هم، دلم گیر این خاک با آمریه، گرفتار یار خراسانی هم. یکی هست که میتونه قسمت کنه توی خونه ها یا صبری شب، واسش به فردای آبادیه فراری میده لحظه های غم. و نیلوفر ما دل خوش نکن، ندو برداش از عشق شب نمترم، درخت های زخمی توفان زده غریبن ولی خیلی محکم ترم. هزار دستاتو توی دستای من، اگه هم صدایی اگه هم دلی، چه روزای خوبی قرار بیا، چه فردایی میشه بگو یا علی. هزار دستاتو توی دستای من، اگه هم صدایی اگه هم دلی، چه روزای خوبی قرار بیا، چه فردایی میشه بگو یا علی. بذار دستاتو توی دستای من، اگه هم صدایی اگه هم دلی، چه روزای خوبی قرار.
عزیزان همراه، تکرار سخنرانی تقدیمتان می‌گردد، همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. در موضوع عید قدیر، که عید قدیر روز اعلام خلافت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است، یک تعبیر قرآنی در این روز خیلی چشمگیر و حساس است. اون تعبیر هم این است که در اول سوره مائده می‌فرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یعنی در روز هجره ذوالحجه سال 10 هجری، روز اعلام قدیر و جانشینی امیرالمؤمنین، روزی است که کفار مأیوس شدند، از این که بتوانند دین مبین اسلام رو قلع و قمع کنند. تا اون روز هنوز همچنان امیدوار بودن که بتوانند این کار رو بکنن، اما اون روز دیگه مایوس شدن. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی. حالا دیگه هیبت کفار شما رو مرعوب نکند، اهمیتی به ظواهر و کارهایی که خودنمایی هایی که کفار میکنن اهمیتی ندید. مراقب رفتارتون در مقابل پروردگار عالم باشید. آیه اینه. چرا کفار مایوس شدند؟ این به خاطر تداوم حاکمیت سیاسی اسلامه. یک وقت عقیده اسلامی هست، عمل اسلامی هست، اما سیاست اسلامی نیست، حاکمیت اسلامی نیست. وقتی حاکمیت اسلام به وجود آمد، روح اسلام که حالا عرض خواهم کرد تحقق واقعی پیدا خواهد کرد. روح اسلام امامت است. امامت یکی از مراتب مهم شؤون انبیای الهی است. یعنی پیغمبران هر کدامشون یک امامند، دارای مقام امامتند. مقام امامت برای پیغمبران از مقام رسالت بالاتر است. رسالت، رسالت پیغمبر معناش این است که پیام الهی رو به مردم میرساند، اما امامت پیغمبر معناش این است که این رسالت را در دل مردم، در اندیشه مردم و در عمل و کارکرد مردم اجرا میکنه. این معنای امامت. لذا شما میبینید خدای متعال به حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از این همه امتحانات سختی که برای اون بزرگوار پیش آمد، در اواخر عمر ابراهیم خداوند متعال می‌فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن فقال انی جاعلک للناس اماما. در آخر عمر بعد از این همه حوادث، بعد از این همه امتحانات سخت، خدای متعال به ابراهیم میگوید انی جاعلک للناس اماما، حالا تو به مقام امامت رسیدی. چطور میگیم آخر عمر؟ چون بعد ابراهیم میگوید و من قال و من ذریتی، آیا در ذریه من هم این امامت وجود دارد؟ که خدای متعال جواب میده به او. خب ذریه ابراهیم مربوط به پیرمردی ابراهیم دیگه. حضرت ابراهیم علیه السلام در سنین پیری، شاید در 90 سالگی یا بالاتر، صاحب دو فرزند شد که قرآن میگوید الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. امامت این معناش. این امامت را پیغمبر اکرم به دستور الهی استمرار می‌دهد، منتها استمرار این امامت باید با حاکمیت سیاسی همراه باشد. لذا اعلام خلافت می‌کند، اعلام ولایت می‌کند. من کنت مولا فهذا علی مولا. زمان حدیث قدیر رو بدانید. حدیث قدیر رو فقط شیعه نقل نکردند، متواتر است بین شیعه و سنی. این حدیث رو، این که پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اینو همه نقل کردند، همه محدثین شیعه و سنی نقل کردند، بسیاری از محدثینشون. خب وقتی امامت استمرار پیدا کرد، الگوی زیست اسلامی هم استمرار پیدا می کند. وقتی امامت در جامعه حاکمیت داشته باشد، زیست جامعه شکل اسلامی پیدا می کنه، الگوی اسلامی در جامعه تحقق پیدا می کند. اگر حاکمیت سیاسی اسلام از دست برود، خسارت بزرگ این است که زیست اسلامی، زیست اجتماعی اسلامی از بین خواهد رفت. این بزرگترین خسارت اینه. این تلاشی که ائمه ما علیهم السلام در طول زندگی 250 ساله برای حاکمیت اسلام میکردن، مبارزه‌ای که میکردن، اون کاری که بعدها بعضی از بزرگان شیعه انجام میدادند، اون کاری که امام راحل و ملت ایران در این برهه از زمان برای ایجاد انقلاب اسلامی انجام دادن، همه برای همین است که امامت متکی بشود به حاکمیت سیاسی و این منتهی بشود به اینکه زیست اسلامی در جامعه گسترش پیدا کنه. این زیست اسلامی یعنی چه؟ چگونگی زندگی اجتماعی اسلامی معناش چیست؟ این در قرآن و در نهج البلاغه و در روایات می شود پیدا کرد. در این الگو لیقوم الناس بالقسط وجود دارد، یعنی عدالت. در این الگو اشداء علی الکفار وجود دارد، یعنی مرزبندی با دشمن. در این الگو رحماء بینهم وجود دارد، یعنی مهربانی مؤمنین و مردم با یک دیگر. اینا خطوط اصلی است. هر کدام از اینها رو که ما ازش غفلت کرده باشیم و غفلت بکنیم و زمین بمانه، نقصی در الگوی زیست اسلامی به وجود میاد. در این الگو عزیزان علیه ما انتم هست، یعنی حاکم جامعه رنج مردم را با وجود خود، با همه دل خود درک میکند، احساس میکند. قرآن میگه عزیزان علیه ما انتم، شما سختی میکشید، پیغمبر رنج میبرد. این از طرف حاکم نسبت به مردم، از طرف مردم هم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مردم هم همراهی میکنن، اطاعت میکنن، کمک میکنن، دنبال روی میکنن. از این قبیل خطوط روشن برای تبیین زیست اسلامی هزار مورد یا شاید هزاران مورد در قرآن و در نهج البلاغه و در صحیفه سجادیه و در روایات فراوان می شود پیدا کرد و وجود داره. این معنای قدیر. قدیر در واقع برای ادامه تاریخ اسلام سوغات زیست اسلامی را ارائه می دهد. حالا بعد در قضیه قدیر چه اتفاقی افتاد، اینا بحثای دیگری است. معنای قدیر اینه، معنای قدیر استمرار حاکمیت الهی و اسلامی است برای اینکه این حاکمیت بتواند اون الگوی برجسته و پیشرفته زیست اسلامی را استمرار ببخشد به وسیله امامت. این معنای قدیر. این برای شیعه و سنی دیگه فرقی نداره، همه فرقه اسلامی از این بهره میبرند. ما قدیر رو با این چشم نگاه کنیم که مایه وحدت است. قدیر رو بهانه ای برای دعوای شیعه و سنی قرار ندیم. این نکته مربوط به قدیر. و اما درباره امیرالمومنین علیه السلام چی بگیم؟ ما درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام، مگر ذهن بشر معمولی و چشم خرد انسان عادی و معمولی میتوانه اون خورشید رو ببینه، به اون نگاه کنه، به اون خیره بشه؟ مگه امکان داره؟ نه. جمال معنوی امیرالمومنین رو نمیشود، ما ها نمیفهمیم. رتبه عرشی امیرالمومنین رو ما نمیشناسیم. یعنی کلماتی گفته میشود، یک تصویری ممکنه در ذهنمون به وجود بیاد، اما درست مغز و معنای اون حقیقت روشنی را که امیرالمومنین مظهر اوست رو واقعا نمیتونیم درک کنیم. بشر معمولی نمیتونه درک کنه. اون ائمه درک میکنن، اون خود پیغمبر درک میکنه. خب پس ما چجور از امیرالمومنین درس بگیریم؟ در کلمات خود امیرالمومنین که نهج البلاغه است و الحمدلله تدوین شده و موجوده، یکی از نعمت‌های بزرگ الهی برای جوامع اسلامی همین نهج البلاغه است. اینم اختصاص به شیعه نداره. بزرگترین شرح نهج البلاغه رو ابن ابوالحدید سنی نوشته. در همین قرن اخیر عالم معروف مصری محمد عبدو شرح نهج البلاغه نوشته. یعنی نهج البلاغه فقط مال شیعیان نیست، مال همه مسلمینه. درس است، راه است، ارائه طریق است، بیان معیارهاست، بیان مبناهاست، چیز بزرگیست. ما از این نهج البلاغه که نگاه میکنیم و همچنین آیات و قرآن که نگاه میکنیم، میتوانیم ابعاد شخصیت امیرالمومنین را برای درس گرفتن به دست بیاریم. من حالا یک بخشای کوتاهی را عرض میکنم، یعنی واقعا شاید سالها طول بکشه اگر کسی بخواد بنشینه راجع به فضایل امیرالمومنین حرف بزنه، با یک ساعت و نیم ساعت و ده ساعت که قضایا تمام نمیشه. حالا یه چند کلمه ما عرض بکنیم. فضایل اون بزرگوار اونچنان است که به قول خلیل ابن احمد، عالم معروف قرن چهارم، او میگوید بر این که فضائل علی ابن ابی طالب را هم دشمنانش کتمان کردند هم دوستانش. دشمنانش کتمان کردند به خاطر دشمنی، دوستانش کتمان کردند به خاطر خفقان، تقیه، ترس. کتمان کردند، نگفتند. با وجود این که هم دشمنان کتمان کردن هم دوستان کتمان کردن، فضائل امیرالمومنین همه دنیا رو پر کرده است. ملأ الخافقین تعبیر او اینه.
در یک شنبه شب امشب هم تکرار برنامه ما و مخاطبان تقدیم علاقه‌مندان خودش می‌گردد. شنونده باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان، بنای تو پخش است در جریده ای آمو، صدای تو اینجا پیام نثار و رارود می شود، ای همنشین موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. ثبات، همسفر و امنیت هماغوشتان. من اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با مرور به پیام های شنوندگان، کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی بر رویدادهای مهمی تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. ناخونت را نگیر با دندان، یا بیان حکمت بعض توصیه های نافهما در پندنامه های بزرگان نیاگان را در توضیح شاعر و دانشمند تاجیک عبدالله راهنما میشنوید.
بعضی توصیه هایی که نفهمو انا هم همیده سوال دارد که همی چی منو دارد. مثلا گفته است که اگر از همی جومت چاینیک چای خری فقیر میشی. میگه چی منو دارد؟ یا گفته است که ناخونت را نگیر با دندان، آورد مفلسی و غم چندان. یعنی ناخون تا و دندان که گرفتی مفلس کمبغل میشه، غم میاد از زندگیت. یا گفته است که در درون قدیر تعام مخور، تو اومد در راه های عام نخور، در این راه یکان جو اوقات خیلی کمبغل میشی. ماندن ظرف آب به سرپوش، فقر را تو دسازده مدهوش. یعنی اگر بالای آب شب شده مانی کمبغل میشی. بینید اکا از نظر اول میگیم چی منو دارد، ولی بینید من فکر میکنم که این بعضی حکمت ها داره. مثلا در امی دیه ما یک آدم از امی چاینیک چای خورده، چاینیک دم میکشه، یک غندله کجدوم خور مرده، پس حکمت داشته است. حشراتی ضرر رسان ممکن درونی چاینیک از تو نمیبینی و میخوری. انا برای که شما از فقر میترسه بسته است که فقیر میشی. خب یا که بسته است که اما ناخوند را نگیر با دندان مفلی سی آورد. خب ببینید شما که خیلی ناخونه با دندان میگیرید به فقر چی دخل داره؟ ببینید وقتی ناخونه با دندان میگیری هزاران میکروب میخوری، کسل میشی، تمام زندگیت به همین تبابت خرج میشه، یعنی کمبغل میشی. یعنی همه خرج و کال و دارو چون ناخونش خوید است. پس اگر شما بگید که همین ناخونه خویدن به فقر چی دخل داره، این معنای مجازی است ایجابی سورش. خب یا که امون گفتیم که تو ما در راه های عام نخور، اینا میرن یک آشخونه است، یک آیشی بریده میخوری میبینی کسل، کودکا هم اطراولیل میشن چیکی بعد در افتاب ترش شده گیای و دیروزه ای کجا میدونی. یعنی از جای نامعلوم خوراک نخور گفته است، برای که احتمالی بیمار شدن هست. بیمار کشیدی تبابت میری، بنیسه میری، 5000 دادی، اینه فقیر شدی. پس میگه که همی چی دخل داره به فقیری؟ یعنی یک حکمت در اینو هست. یکی ماندنی ظرف آب به سرپوش، فقر رو تو دست سوزده ای مطلوب یعنی میگه اگر شب او بر روش شده مونی چی میشه؟ فقیر میشه چون که مثلا ممکن اگر زهر میشه که اگر حشرات میگلته میخوری میمری پدر باشی میمری فرزندان یتیم بنابراین همه این یک اسرار دارد یک سیر دارد ای بولو شرط گذشته ای خرافات افتاده البته بعضی جاش هست که ما هم درک نمیکنم او ممکن به امو تفکر پیشین باشد ولی بسیار از اینا معنای مجازی داره معنای منطقی داره که امی آب را کشده ماندی زهرالود شد تو خوردی کسل شدی خرج کردی تبوبت کردی سرمایت صرفیو شد تو فقیر شدی پس امی آب را کشدن ما فقیر میشی معناش اینه که فهمیدن در کار این حکمت خلقی
پلیس 98-933-425-46-96 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. گزارش از پرس تیجی را از محفل اجادی فرزانه و آزرخش دو شاعری نامداری تاجیک در شهر دوشنبه میشنوید که آخری ماه گذشته میلادی برگزار شد.
درود بینندگان عزیز، صبح امروز 30 می در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت با نام صدرالدین عینی محفل همایون با اشتراک چهره‌های برجسته ادبیات تاجیک فرزانه و آزرخش برگزار می‌گردد. ما هیئت اجادی پرس تیجی در اینجا هستیم تا در این روز خاص و فراموش نشونده ادبی اشتراک کنیم. ما را همراه باشید. محفل همایون امکان خوب است برای هواداران شعر و سخن تا از نزدیک با دو چهره معروف نظم تاجیک فرزانه و آزرخش دیدار و صحبت کنند. باید گفت که در دایره این چهره‌بینی ادبی رونمایی کتاب‌های تازه نشر شاعران محبوب کشورمان فرزانه و آزرخش، ستور و بابهونه بهاران که در جمهوری اسلامی ایران به نشر رسیدند نیز برگزار گردید.
خوب است. من خیلی دوست دارم دوشنبه مردم فرهنگ زاد دوشنبه را. شعر تاجیک شعر فارسی است و خواننده ایران هم خواننده شعر تاجیکستان است. خوب است که مثلا در تاجیکستان نشر شد و در ایران هم نشر شد این کتاب را. خیلی خوشایندم. محتوای این کتاب اگر با یک کلمه بگویم عشق است.
نقشه ما دیگر و نقشه بایان دیگر است. مهر انسان دیگر و مهر تعالی دیگر است.
فرهنگ ما را، دنیای ما را، جامعه ما را شعر ساخته است. از رودکی سر کرده و از حکیم فردوسی، از شاهنامه سر کرده و تا امروز ما با همین روحیه جامعه ساخته ایم. امروز هم همین خیل است. امروز هم حکومت تاجیکستان شاهنامه چاپ کرده است و با مردمش هدیه میکنه. یعنی که ادامه دارد. سازنده است شعر. همیشه سازنده است. تا یک نفسی محبت هست، شعر هست و زندگی هست.
علامت آن است که اگر شعر اصیل است، شاعر اصیل است، همیشه و در همه جا خواننده و مخلص دارد. صحبت سر این است که سالهای 80 عصر گذشته در خوجند یک حرکتی سر شد برای برگرداندن نام خوجند به اون شهر قدیم اون وقت لنین‌آباد نام داشت و در شعرهای فرزانه عزیز درباره خوجند قدمت این نام و درباره کمال خوجند همیشه اشاره ها می شود.
مایان جان نام پسرک من خدا جوهش جنت شود. مایان یک فرزند خیلی هم با فرهنگ و با ادب و با هنر ما بود و به نام همایان این محفل را ما پس از درگذشتش تأسیس دادیم و این نام همایان یک رمزی است. پایتخت باید همیشه پایتخت علم و فرهنگ و هنر باشد و محفل همایان اگر در دوشنبه می شود، اگر در ختلان می شود، در بدخشان می شود، در منزلی ما می گذرد، همه جا همایون است.
زندگی دردی تو را داند نداند غم مخور، همراهت بور قدمانت نماند غم مخور، حرفی پنهانی دلت را بر کس و ناکس مگو، دوست هم راز از شدن تاند نتاند غم مخور.
راسته کسی که زحمت بسیار میکشد جان میکند برای رسوخی خلق و ملت خون جگر میشود البته او را قدر میکند.
همه آغاز اینه که من زیدی داری نخستینت به دل چیزی نمی گنجد و غیری یاد شیرینت. سیاهی می زند چشمم زی دردی دوریت هر دم و پیشی چشم می آید و جولان موی مشکینت.
ای هم نفسان هم دم پیغام شمایم، دل نام نویسی دل خوشنام شمایم. با درد شما درد کشم با غمتان غم، هم قسمت شادیم و هم کام شمایم.
شعری از آذرخش شاعر مردمی تاجیکستان را در اجرای آوازخوان معروف تاجیک افضلشاه شادی میشنوید.
خنده خورشید در دوران نگنجد عیب کیست؟ یوسفی یعقوب در کنعان نگنجد عیب کیست؟ هر کسی را مطلبی و هر خسی را منصبی است، نام چون در لوحه‌ای عنوان نگنجد عیب کیست؟ نام چون در لوحه‌ای عنوان نگنجد عیب کیست؟ دوست را هر کس به قدری دوست داری دوست داشت، مهری جانان اندرونی جان نگنجد عیب کیست؟ عشق ما اندازه های عشق بازان را شکست، عارفی در دفتری عرفان نگنجد عیب کیست؟ عارفی در دفتری عرفان نگنجد عیب کیست؟ گیرمانی مور خواهان گیرمانی مور هست، برداری تنگه کداری دان نگنجد عیب کیست؟ آغزرش این زندگی قانونی نابین بیشته است، ورنه انسانی که در انسان نگنجد عیب کیست؟ ورنه انسانی که در انسان نگنجد عیب کیست؟ عیب کیست؟ عیب کیست؟
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
عزیزان شنونده، با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.
کدام سخن‌هایش به شما عجیب می‌نماید؟
همی باور کن اکا جان، همه سخن‌هایش بر من عجایب است. لیکن یکم باری که زنگم زده بود گفت تا از کجا می‌شوی؟ گفتم از ناحیه مرغاب. همیشه زنگم می‌زنه ها مرغابی چه خیلی میگه.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روزگاری آباد و آسوده برایتان تمنا داریم.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
اكو بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله
جریان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة الا بالله لا فتح ولا نصرة الا بالله بسم رب سلیمانی ای خط آتش ایرانی رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی بسم رب ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه کوشالی این رژیم شیطانی بر هیمنه کوشالی این رژیم شیطانی محور طوفانی مغنیه و چمرانی تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی لشکر احراری خشم پروردگاری مصداق آیه اشداء علی الکفاری رجزب خان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الی الامام تحرکو بسم الله الی الامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون الشريان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة إلا بالله لا فتح ولا نصرة إلا بالله جيش أبابيل بسم الله فوتهان نيل بسم الله فتاه خيبر شكن و ذوالحمار و سجيل بسم الله خون خواهان قائد المقاوم اسماعیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله
لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
بحر نبردی بی امان آماده باش آماده باش
لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
ما آماده ایم سربازان فرمانده ایم ما طوفان الاحراریم ما آزاده ایم پای قصه ایستاده ایم ای طوفان و لقصا ما را افتاده ایم را افتاده ایم رجزب خان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامان تحرکو بسم الله الالامان نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون
دوستان عزیز شنونده همینک مجله خبری شبانگاهی رو با هم میشنویم
مجله خبری
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت سفرها و مشورت‌های گوناگون تهران در سطح‌های عالی با کشورهای همسایه و منطقه نشان می‌دهد که ایران تصمیم قطعی به افزایش سطح اعتماد و همکاری میان کشورهای منطقه دارد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که برای شرکت در 22مین مجمع جهانی اسلو به نروژ سفر کرده بود، با سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر منطقه اشاره کرد و گفت که سفرها و مشورت‌های گوناگون تهران در سطح‌های عالی با کشورهای همسایه و منطقه طی 10 ماه اخیر نشان می‌دهد که ایران تصمیم به افزایش سطح اعتماد و همکاری میان کشورهای منطقه با هدف تامین امنیت جمعی و درون‌زا و اطمینان از عملی‌شوی امنیت پایدار و همه‌جانبه دارد. گفتنی است این نوع نگرش و سیاست جمهوری اسلامی ایران از چندین سال پیش در برابر تاجیکستان به عنوان یک کشور دوست و همزبان و هم تاریخ و هم فرهنگ و هم دین نیز پیگیری شده است که نتیجه آن اکنون در هر هفته تقریبا از طریق برگزاری نشست‌های مختلف میان مقامات دو طرف و امضای سندهای همکاری و مشاهده می‌رسد. با تازگی هم دو مقام امنیتی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران ضمن تماس تلفنی آخرین برنامه‌های همکاری میان دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در همین ارتباط معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور یا داخلی ایران آقای پرجمشیدیان در تماس تلفنی با عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اول وزیر امور داخلی تاجیکستان از میزبانی شایسته جمهوری تاجیکستان در سفر اخیر هیئت جمهوری اسلامی ایران به شهر دوشنبه و برگزاری سومین کارگروه مشترک امنیتی تشکر کرد. پرجمشیدیان با تاکید بر اهمیت ثبات و امنیت تاجیکستان برای جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های این کشور را مایه خرسندی دانست. پیشتر اسکندر مومنی وزیر امور داخله یا کشور جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن سفر به تاجیکستان با مقامات بلندپایه این کشور از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و نیز رمضان رحیمزاده وزیر امور داخله دیدار و گفتگوهای انجام داده بود و چارچوب همکاری های دو طرف در زمینه حقوقی، انتظامی و امنیتی را با طرف تاجیک هماهنگ نموده بود. آقای مومنی ضمن این سفر چنین گفت:
سند مهمی که امروز امضا شد در راستای سفر جناب دکتر پزشکان ریاست جمهوری ایران بود که یک سند نهایی در واقع امضا شده بود. امروز سند همکاری‌های امنیتی امضا و تبادل شد در حوزه‌های مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان، قاچاق اسباب. من فکر می‌کنم که انشالله با اجرایی شدن این سند همکاری ما شاهد امنیتی بیشتر در هر دو کشور انشالله باشیم، چون موضوعات مشترکی داریم مثل عرض کردم تروریسم یا حوزه مواد مخدر که جرائم سازمان یافته که امروز جزء جرم‌های منطقه‌ای و فرامرزی هستند. فکر می‌کنم با توجه به سوابق فرهنگی عمیق و طولانی که دو کشور دارن، علاوه بر حوزه‌های به هر حال اقتصادی و امنیتی، جذابیت‌های بسیار بالایی داره. من فکر می‌کنم که توسعه این همکاری‌های فرهنگی، حالا بخشیش در قالب فیلم و سریال هست، میتونه دو کشور رو از نظر فرهنگی، گردشگری هم به هم نزدیک بکنه در کنار بقیه اقداماتی که صورت گرفت. خب یک جلسه بسیار خوب و نسبتاً طولانی با رئیس جمهور محترم تاجیکستان داشتیم. خب بعد من سلام و پیام جناب دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم ایران رو به ایشون ابلاغ کردم و ایشون هم متقابلا فرمودن سلام منو به برادرم برسونید جناب دکتر پزشکیان. خب در ابعاد مختلف بحث شد، صحبت شد و نهایتا اعلام فرمودن که ما هیچ محدودیتی بر تعمیق و توسعه روابط نداریم در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، گردشگری، حوزه های امنیتی و فرمودن آمادگی کامل هست بر اساس همون سفر قبلی جناب آقای رئیس جمهور. خوب بر همکاری بین وزارت کشور ایران و وزارت کشور تاجیکستان که خوب بزرگ داشتن تاکید ویژه شد که ما اون توافقاتی که در سفر قبلی رئیس جمهور محترم ایران به تاجیکستان انجام شد و تفاهم‌نامه های منعقد شد اونها رو با تمام قوت ادامه بدیم و من فکر میکنم که انشالله این مناسبات و سفرها با توجه به اشتراکات فراوان فرهنگی، تاریخی، دینی و زبانی که داریم تعمیق پیدا کنه. یکی از موضوعاتی که مشخصا تاکید داشتن و ایشون فرمودن و به حال گسترش پیدا بکنه موضوع لغو روابط بود که خب گام اول در پروازهای هوایی هست که قرار شد این گسترش پیدا کنه وزاره در واقع زمینی رو هم در بر بگیره این لغو روابط به طور کامل انجام بشه و شهروندان دو کشور میتونن راحت و بدون ویزا سفر بکنن. من فکر میکنم این یه آغاز خیلی خوبی میشه. دو کشور ظرفیت های همکاری بسیار خوبی در حوزه‌های اقتصادی، کشاورزی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دارن و من جلسه امروز رو بسیار بسیار مثبت دیدم.
از سوی دیگر وزیر امور داخلی تاجیکستان نیز از گسترش همکاری‌ها در بخش‌های حقوقی و امنیتی با جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده این مطالب را گوشزد کرد.
عمومی نداره برای کاری که از جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران سفر کردم. شخصا من سنیده هستم. مقصد از گسترش افتادن همکاری‌های بین دو کشور است. و مخصوصا در جاده مبارزه بر ضد جنایتکاری، جنایتکاری فراملی، قاچاق مواد مخدر، دیگر نمود و جنایت‌هایی که تشویش بین دو کشور است. و مخصوصا تامین امنیت جمعیتی و همکاری‌های دو جانبه در ساحه‌های گوناگونی که نامور کردم خیلی باید گسترش یابد. ما خیلی صحبت‌ها داشتیم، صحبت‌ها خیلی مفید بودند و هنگام صحبت‌ها و خلاصه آمدیم که در آینده باز هم در ساحه‌های گوناگون مختلفی همکاری باید ما خیلی نزدیک خیلی خوب همکاری کنیم و برای تامین امنیت دو کشور برای هم در ساحه‌های گوناگون باید گروه‌های کاری سفری بین همدیگری دو جمهوری قرار دهد. سندهای معیاری خیلی زیاد و امضا رسیده است و زمینه‌های حقوقی خیلی زیاد ما داریم که برای همکاری اساس می‌شوند. سفری نوبتی هم فکر می‌کنم خیلی سفری مفید برای گسترش همکاری برای مستحکم کردن همکاری دو وزارت خیلی مهمی دو کشور اساس می شود.
اما همونطور که ذکر شد همکاری و همیاری با طرف تاجیکستان در چارچوب سیاست کلی همسایگی و رشد تعاملات منطقه‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده، البته با ویژگی‌ها و موردهای خاص خود که بر پایه تاریخ مشترک و زبان و دین یگانه میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود. اما در این حال با توجه به تهدیدهای منطقه‌ای و جهانی در مسئله امنیتی، طرف جمهوری اسلامی ایران تصمیم قطعی دارد تا همکاری را در سطح‌های مختلف با کشورهای منطقه و از جمله تاجیکستان به طور جدی دنبال نماید. ابراهیم رحیم‌پور دیپلمات با تجربه جمهوری اسلامی ایران در این رابطه میگوید:
ما به هر حال جزو سیاست‌های کلان مملکت و نظاممون این هست که هر چه بیشتر با کشورهای همسایه منطقه و مسلمان که این هرسش در خیلی از این کشورها برده هرسش هست، با روسیه خب یه متحد تقریبا متحدی که داریم به سمت استراتژیک و راهبردی حرکت میکنیم، هنوز هم باز شاید به اون مرحله نرسیدیم، گام های دیگری باید برداریم. ولذا هدف این هستش که ما بیشتر با اینها به صلاح اقتصادهامون، فرهنگمون، مردممون به صلاح با همدیگه پیوندهای قوی تری رو داشته باشن و اگر این کار رو بکنیم تأثیرات امنیتی ما هم میتونیم بگیم با هزینه‌های اقتصادی و که منافع اقتصادی هم داره پیوندهای امنیتی ما بیشتر با همدیگه گره میخوره. این سیاستی است که ما در این منطقه دنبال میکنیم، هم در قفقاز، البته خب تفاوت قفقاز با آسیای میانه که در قفقاز هم بحران وجود داره، یعنی مسئله قره‌باغ هست و مسئله گرجستان هم بعد از اون مشکلاتی که با روسیه داشت هنوز حل نشده، ولذا خب این منطقه یک سری مسئله اینطوری داره، ولی حالا ما نگاهمون هم اینه که با با همین رفت و آمدها حتی بین ارمنستان و آذربایجان هم بتونیم تاثیرگذار باشیم و بدیم. با اوضاعی که شما میبینید در به حال اون منطقه اون طرف میبینید، همه ما علاقمندیم به صلح و علاقمندیم به مقابله واقعی با تروریسم. ببینید، عرض کردم که کلن منطقه من شاید استثناء نمیبینم، تفاوت وجود داره، همشون از وضعیتی که هست و البته ماورا همشون نگران هستن. متاسفانه یه تعدادی از تروریست هایی که اینها مال همین منطقه هستن، یعنی ما وقتی سفر میکنیم به این کشورها، کشور مسلمان البته، اینا همشون ما آمار دارن به ما میگن ما مثلا 85 نفر مال مثلا قرقیزستانه، مال تاجیکستانه، مربوط به قزاق هستن و حتی از ترکمنستان که یک کشور به هر حال نسبتاً بسته و از جهت امنیتی هم قوی است. ولذا این درد مشترکی است که وجود داره و ما با خیلی از اینها در مذاکره دائم هستیم و با خیلی از اینا هم در همکاری های اطلاعاتی هستیم، با روسیه هم که شاهد هستید که فراتر از این و عملیاتی هستیم. از این جهت خب طبیعی است که این نگرانی همه کشور هاست و نسبت به حالا اون وسعی که دارن یا نیازی که دارن با ما حداقل مذاکره سیاسی داشتن، بعد مذاکره امنیتی داشتن و بعد تبادل داشتیم. ولذا این نیاز همه کشورهای منطقه است.
اما یکی دیگر از سببها و علتهایی که کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران را در همکاری با کشورهای امثال تاجیکستان و کشورهای دیگر همسایه ترغیب میکند، دخالتهای گاه بیگاه قدرتهای بیگانه و فرامنطقه است. در همین ارتباط وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن شرکت در مجمع جهانی اسلا این گونه اظهار نظر کرد که ضرورت تغییر گفتمان غالب در منطقه از تهدید انگاری به فرصت سازی و از ذهنیت امنیتی به نگاه استوار بر توسعه و همکاری وجود دارد و اگرچه دخالت مستقیم خارجی که در سالهای دور در منطقه ما به شکل استعمار اوریان وجود داشت دیگر وجود ندارد، اما واقعیت این است که مداخلات نظامی و سیاسی قدرت‌های فرامنطقه‌ای بسیار بیشتر از استعمار کلاسیک ویرانگر و ثبات‌زدا است. وزیر خارجه ایران تاکید کرد کشورهای منطقه به عنوان همسایگان دائمی باید با تکیه بر میراث‌های مشترک و علاقه های فراوان تاریخی و فرهنگی و دینی برای ایجاد منطقه امن و توسعه یافته تلاش کنند. به نظر می رسد همکاری ها و همیاری های پیوسته و گسترده تهران و دوشنبه به ویژه در ماه های اخیر و علل خصوص پس از سفر اول سال جاری دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران و تاجیکستان و استقبال پرشور رئیس جمهور و دیگر مقامات و مردم تاجیکستان از این سفر در چارچوب یاد شده تحریده شده و در حال به بار آوردن نتیجه های پربار بوده و هست.
بخش برنامه های امشب ما حکایت های ادبی سمینک تقدیمتان میگردد، شنونده باشید. Thank you.
به نام خدا، خداوندی که ذاتش بی زوال است، خرد در وصف ذاتش گنگلال است.